و اما فصل هفتم با عنوان درون ذهن که از صفحه 143 کتاب شروع میشه. این فصل یکی از مباحث بسیار پایه‌ای در علم NLP هست و بیس بسیاری از تکنیک‌های دانش NLP بر مباحثی هست که در این فصل مطرح میشه. وقتی میگیم درون ذهن یعنی تصاویر، صداها و احساسات ما همشون دارای یک سری ویژگی‌های خاص هستند و این تصاویر، صداها و احساسات در کل باعث میشن که ما یه حال خوبی رو تجربه کنیم و یه جاهای اتفاقا برعکس حال بدی رو داشته باشیم. یک اتفاقی در گذشته به عنوان مثال برای ما افتاده و حالا یک تصویر ذهنی آزاردهنده از اون اتفاق داریم که مثل یه فیلم سینمایی دائم داره از جلوی چشم ما رژه میره و این تصویر میتونه خودش صداهای آزاردهنده و یا حتی احساسات آزاردهنده داشته باشه و به نوعی ما گیر میفتیم توی اون تجربه، توی اون اتفاق و حالمون بد هستش. خیلی وقتا هم یک تصویری داریم، حالمون ممکنه بد باشه، تصویر ذهنیمون واضح نباشه. در هر صورت وقتی راجع به درون ذهن صحبت میکنیم یعنی که ما هر کدوممون در ذهن خودمون یه سری صداها، تصویرها و احساسات داریم که اینها با همدیگه ترکیب میشن و میتونن روی احساسات ما تأثیر بذارن. به شکلی بسیار عمیقی جوزف اوکانر در این فصل این مواردی که حالا میخوام خدمتتون بگم رو مورد بررسی قرار میده. این که وقتی ما راجع به تصویر صحبت میکنیم هر تصویر خودش یک سری ویژگی‌های خاص خودش رو داره برای هر کسی. مثلا ممکنه که شما یه تصویر رو در مقابل چشتون احساس کنید می‌بینید یا احساس کنید دارید از دور دست‌ها می‌بینیدش. شاید یه تصویر ذهنی داشته باشید وقتی دقت کنید ببینید که سیاه و سفیده یا رنگیه و یا حتی به صورت یک عکس ثابته یا به صورت یک فیلمه. اینکه هر تصویری خودش میتونه دور یا نزدیک باشه، روشن یا حالا ناواضح و تاریک باشه و و خیلی چیزهای دیگه. همه اینها جز ویژگی‌های تصویر میتونه باشه. یا مثلا در بحث صداها اینکه یه صدای بلند یا آهسته است، مثلا از پشت سرمون میشنویمش، ممکنه خیلی آزاردهنده باشه، شبیه مثلا یک فریاد بلنده یا یک صدای آرومه. حجم صدا چطوره، وضوحش چطوره، راجب احساساتمون صحبت میکنه. اینکه حسایی که داریم مثلا حس گرما، سرما و زبری، نرمی، سبکی، سنگینی، یعنی درون ذهن ما این همه فعل و انفعال اتفاق میفته و مجموعه این هاست. شاید شما مثلا همین الان یادتون بیاد یه اتفاقی براتون افتاده یا یه تجربه‌ای، وقتی بهش فکر میکنید یه باره بدنتون گرم میشه یا یه باره یک صدایی در گوش خودتون میشنوید. جوزف اوکانر اینجا مطرح میکنه که حالا ما با تغییر در این ویژگی‌های ذهنی، دستکاری هایی که انجام میدیم، میتونیم شدت اینها رو به نفع خودمون تغییر بدیم. یعنی اگه شما یه تصویر آزاردهنده‌ای دارید در ذهنتون، با روش های NLP به راحتی میتونید در سریع ترین زمان ممکن اون تصویر منفی رو از بین ببرید. اگه صدای آزاردهنده‌ای توی گوشتون میشنوید، اگه احساس منفی دارید، به راحتی این رو میتونید انجام بدید. با توجه به اینکه خب من 8 سال هستش که در این زمینه دارم کار میکنم، در مشاوره ها علل خصوص از این تکنیک خیلی زیاد استفاده میکنم، خب در دوره های NLP هم که جزء درس های اصلی هستش و کتاب های مختلفی که مطالعه کردم، این کتاب فوق‌العاده هست، علل خصوص در این بخش که حالا الان داریم راجبش صحبت میکنیم، فوق‌العاده و خیلی دقیق و موشکافانه عمل میکنه و شما خیلی ساده میتونید ارتباط بگیرید و استفاده کنید. بسیار بسیار اهمیت داره تمرین ها و تکنیک های فوق العاده این فصل، مثلا در رابطه با تصادف، تصادف رانندگی، آسیب دیدگی های جسمی، فوبیاها ترس های بی مورد ما هستن. یه موقع ما فوبیای حیوانات داریم، مثل ترس از سگ یا گربه، ترس بی مورد، نه ترس مثلا از یک سگ درنده، ترس بی مورد، مثل ترس یک گربه که توی خیابون مثلا داره رد میشه و راه میره، ترس از سوسک، ترس از مارمولک و فوبیاهای مختلف، مثل ترس از آسانسور سوار شدن، ترس از شب و خیلی چیزهای دیگه. کسایی که دچار ضربه های روحی شدن، سوء استفاده های احساسی جنسی میتونم بگم و خیلی 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 از موارد دیگه، تکنیک های این فصل بسیار بسیار اثر بخش هست. دونه دونه مرحله ها توضیح داده میشه که باید چه کاری انجام بشه. در همین بخش با یک تکنیکی شما آشنا میشید و یادش میگیرید که یه وقتایی ما میخواییم وارد یه محیطی بشیم یا یه جایی که تا حالا اصلا وارد نشدیم، بعد تصویر خوبی نسبت به خودمون نداریم، مثلا میخواییم بریم یه جای سخنرانی، حالا چیکار کنیم یه باره یه تصویر خوب شکل بگیره، بعد تصویر منفیه که هست سریع از بین بره، خیلی میتونه کمک کنه. و در بخش پایانی این فصل با مبحث فوق‌العاده خط زمان آشنا میشید که غیر از علم NLP در واقع ما جایی نداریم. تایملاین تراپی یا خط زمان رو آقای تا جیمز در واقع مبدعش هست و بعد اینو وارد علم NLP میکنه. این که ما هممون از لحاظ ذهنی یه خط زمانی داریم، یعنی نگاهمون به زمان گذشته با همدیگه فرق داره، نگاهمون به زمان حال با همدیگه متفاوته و همچنین نگاه به آیندهمون. اینکه خیلی هامون بدون اینکه متوجه باشیم در یک بازه زمانی خیلی خاصی گیر میافتیم، یعنی یه بار غرق در گذشته میشیم، یک بار غرق در آینده یا حتی زمان حال میشیم. و اینکه حالا باید یاد بگیریم چطور از این خط زمان استفاده بکنیم و متوجه باشیم که چه تغییراتی باید در روند جاری زندگیمون بدیم. خیلی جالبه به عنوان یک نکته این که بدونید که وقتی ما یاد میگیریم چطور از خط زمانمون استفاده کنیم و خط زمان شخصی خودمون رو شناسایی بکنیم، یه جاهایی میبینیم این خط زمان مشکلاتی داره، مثلا صاف از گذشته به آینده نمیره، یه جاهای انحنا و شکستگی داره و NLP خیلی کمک میکنه که بفهمیم ما اینجاها احتمالا یا مشکلی داشتیم یا مشکلی در آینده برامون پیش خواهد اومد. در مجموع فصل بسیار بسیار عالی هستش. در انتها هم مثل همه فصل ها یک برنامه عملی داره که دقیقاً روش هایی که گفته شد رو به شما میگه. حالا برای ترساتون استفاده کنید، برای حل مشکلاتتون چطور خط زمانتون رو بشناسید، چطور روی خط زمان گام برداریم، یعنی جلو و عقب بریم، آینده رو ببینیم، گذشته رو ببینیم. فوق‌العاده مبحث مهمی هست. اما فصل هشتم کتاب که عنوانش هست استراتژی ها و از صفحه 172 کتاب آغاز میشه. استراتژی در NLP اون معنی متداول، یعنی یک برنامه بلند مدت فکر شده رو نمیده. در NLP استراتژی یعنی نحوه انجام اون چیزی که ما برای رسیدن به هدفهامون انجام میدیم. یعنی مثلا شما اگر یک هدف حتی مثلا یک هفته ای یا دو هفته ای دارید، این مسیری که از ابتدا تا انتها طی میکنید اسمش در NLP میشه استراتژی. حالا وقتی این استراتژی خیلی خوب نباشه، مناسب نباشه، ما به هدفمون و به خواسته هامون نمیرسیم. و استراتژی هم انواع و اقسام متفاوتی داره. یعنی هر کدوم از ما مثلا یک استراتژی داریم برای تصمیم گیریمون که فرق میکنه. یعنی هممون با یک شرایط ذهنی یا با یک استراتژی ذهنی ثابتی تصمیم نمیگیریم. مثلا هر کدوممون برای انگیزه هامون یک استراتژی داریم. استراتژی های حافظمون فرق میکنه، اینکه چطور یه چیز رو به یاد میاریم. استراتژی های یادگیریمون با هم فرق میکنه، اینکه اصلا چطور یه مطلب رو جدید یاد میگیریم. و اینها مواردی هست که ما باید خیلی خوب بهش توجه بکنیم و در واقع استراتژی ها هستن که تفاوت بین افراد با هم رو توجیه میکنن. خیلی دوستان من از این استراتژی ها استفاده کردم در کارم. افرادی که مثلا در بحث یادگیری احساس میکردن که مسئله دارن یا تمرکز حواس ندارن، نمیتونن چیزی رو به ذهن بسپرن، درساشون توی مدرسه یا دانشگاه یادشون میره، این به این دلیله که اونها با قابلیت ذهنی خودشون و استراتژی های خودشون آشنا نیستن. NLP رو به ما یاد میده و در این بخش راجبه این مبحث خیلی صحبت میشه. مثلا راجبه یه استراتژی صحبت میشه با نام استراتژی توت. یه موقع هایی هستش که ما میخوایم یه کار رو انجام بدیم، مثلا میخوایم لاغر بشیم، وزنمون زیاده، بعد خب وقتی فکر میکنیم میگیم خب چاقی بده دیگه، اما برای لاغری استراتژی درستی نداریم. اون وقت وقتی به یه مهمونی دعوت میشیم، از یه طرف دلمون نمیخواد اون غذاهای خیلی چرب و چیلی رو به قول معروف بخوریم و حالمون بد میشه، میگیم خب حالا رژیمم در واقع کنسل میشه و نمیتونم برنامه‌مو اجرا کنم. از یه طرف یه چیزی میگه خب حالا یه شب دیگه. این به خاطر اینکه ما استراتژی ذهنی ما خوب شکل نگرفته، یعنی ما آینده رو درست نمیتونیم تصور بکنیم. و خب قاعدتا ذهن ما وقتی بحث رنج و لذت مطرح باشه سریعا ما رو به سمت لذت آنی سوق میده و این استراتژی هم یه استراتژی فوق‌العاده است برای ترک عادت‌های منفی، تنبلی، سستی، چاقی، لاغری، ترک سیگار. خیلی خیلی کمک میکنه. در واقع منظور این هست دوستان، اگر ما خوب هدف سازی بکنیم، خوب برنامه ریزی بکنیم، خوب تصویر سازی ذهنی داشته باشیم، اما استراتژی مسیرمون یک استراتژی مشخصی نباشه و این رو فقط در NLP ما بررسی میکنیم و مورد توجه قرار میگیره، همین میشه که میگیم بابا این برنامه که من داشتم مولای درزش نمیرفت، پس چی شد که من نتونستم بهش برسم، پس چه اتفاقی افتاد. و خیلی جاها این بحث استراتژی هاست که مهم هستش و ما بهش متاسفانه توجه نمی کنیم. مثلا یک استراتژی داریم که در این فصل هم خیلی مطرح میشه به نام استراتژی دیزنی. آقای والت دیزنی، خالق و مبدع دیزنی لند، ایشون این استراتژی رو داره که ما چطور نگاه بکنیم، یعنی ایده‌ای که به ذهن ما میاد چطور این ایده رو بتونیم به یک واقعیت و به یک هدف اصلا تبدیلش بکنیم. بنابراین این هم یکی از بخش‌های بسیار مهمه و در بخش پایانی این فصل هم راجع به مدل برداری و تکنیک‌های مدل برداری، اینکه یه نفر مثلا می‌خوایم یه نفر رو در رهبری و مدیریت، یک نفر رو در آموزش، یک نفر رو در دستاوردهای ورزشیش مثلا الگو برداری کنیم، باید چه کاری کنیم؟ خب اصلا NLP با بحث الگو برداری از نوابغ موفق شکل گرفته و در این فصل به این مبحث هم پرداخته میشه و در انتها هم یک سری تمرین های عملی که هم بحث استراتژی ها رو به ما یاد میده که در مواقع مختلف چطور شناسایی کنیم و ازمون میخواد تمرین بکنیم و هم بحث مدل برداری رو. این هم دو بخشی که دو فصلی که باید خدمتتون میگفتم. در قسمت بعدی، وایس بعدی، ما فصل نهم و دهم رو با همدیگه بررسی میکنیم از کتاب کار NLP پرفروشترین کتاب سایت آمازون که به زبان فارسی ترجمه شده. فکر میکنم تا همینجا شما متوجه عمق مطالب این کتاب و به طور کلی شاید عمق NLP شده باشید که چرا NLP انقدر عالی و سریع جواب میده. پس با من همراه باشید برای گوش دادن به فایل بعدی.